مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع مبارزه با حمل نفس دانشگاه شریف ایام اعتکاف
76 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از مهمترین ویژگی های معنویت ناب دینی ما مبارزه با انانیت و حب نفس، در حالی که یکی از مهمترین ویژگی های معنویت های رایج پرورش همین انانیت به گونه بسیار مرموز و خطرناکه که به اون هم البته خواهیم رسید. کسی در فضای دینداری قرار میگیره چه دنبال این باشه که به اوج قلل معنویت و عرفان برسه، چه نه میخواد یک دیندار معمولی باشه، باید این رو مد نظر قرار بده که این دین با من او دشمنه، با او دشمن نیست. اشتباهی که خیلی ها میکنن خصوصا در آغاز سن تکلیف، در یک فضای غبارآلود خیلی از جوانها تلقیشون دقیقا از دین این میشه که دین با اونها دشمنه. در طول تاریخ هم این تصور نابخردانه و کودکانه خیلی در میان دشمنان انبیاء الهی رواج داشته و این سوء تفاهم برای خیلی ها معمولا پیش اومده در طول تاریخ در مواجهه با دین و رسول خدا و ولی خدا، پیامبران دین، که دین با اونها داره دشمنی میکنه. بعضی ها هم در این زمینه عوام فریبی هایی کردن، اما طبیعی است که دین با ما دشمن نیست، دین با من ما دشمنه و اصلا بنای سازش هم نداره. کسی که میخواد تو فضای دین تنفس بکنه باید این بنا رو برای خودش بگذاره. این در شرایطیه که نفس انسان بسیار پیچیده و بسیار فریبنده است. نفس انسان خیلی معمولی و صاف و تو یک سطح با انسان برخورد نمیکنه. من ما نه به این سادگی میمیره، نه با صداقت با انسان حرف میزنه، مگر اینکه حالا انسان تلاش هایی بکنه تو این زمینه. من ما فریب میده، ما رو جا خالی میده و خیلی کارها و روشها داره که از اون مبارزه موفق انسان رو باز میداره. شما در اولین احکام دینی میبینید که با من ما دشمنه، نماز با من ما دشمنه، وجوب نماز با من ما دشمنه. میگه تو باید این کار رو انجام بدی. خب من آخه دوست ندارم تو هر لحظه‌ای که تو گفتی اینم با این تکرار و تداوم بلند شم این عبادت رو انجام بدم. میگه من اتفاقا میدونم تو دوست نداری، من تو دوست نداره، خواستم حالشو بگیرم. خیلی ها تلاش میکنن یه جوری هم با من رفاقت بکنن هم با خدا. میان نماز و خیلی چیزای دیگر رو یه جوری توجیه میکنن که من ما بپذیره. نه خیلی، تو اتفاقا منت نباید بپذیره، اینو بنای اولت بگذار. خیلی ها در بیان فلسفه احکام، فواید احکام، دنبال این هستن که بالاخره دم من ما رو هم ببینن. آقا میدونی این برای خودت هم مفیده، میدونی این مثلا یه جوری بالاخره توجیهش کن. آقا ولمون کن تو رو خدا، اتفاقا چون من ما خوشمون نمیاد، خدا این بنا رو گذاشته، این حکم رو برای ما قرار داده. این باید بدونیم دیگه. تو دبیرستان باید برای بچه های ما جا بندازم. یک اومانیسم فراگیر، نامرئی و مرموز بر کل حیات ما، بر کل افکار عمومی در انسان امروز و دیروز فرقی نمی کنه، امروز این مقدار تئوریزه شده تره، حاکمه. این اجازه نمیده که ما به من خودمون بگیم که بالای چشمت ابروه، در حالی که ما باید به من خودمون بگیم بالای چشمت کور بشه. میگن نگو بالا چشمش ابروه، من میخوام چشمش رو از کاسه در بیارم. اون چیزی که پشتوانه فرهنگ غربه، اون چیزی که مبنا و گرانیگاه تمدن غربه، پرستش این منه. اون چیزی که اساس این دینه، زدن این منه. بیاید این جنگ رو علنی کنیم، بیاید این نبرد رو علنیش کنیم، زیاد دور خودمون نچرخیم، اینجوری بیشتر سود میبریم. حجاب برای خانوم‌ها چرا واجبه؟ چون خانوم‌ها منشون دوست داره که تبرز کنن، خدا حالشون رو گرفته، خواسته این منو بزن. نگاه چرا برای آقایون محدودیت‌های فراوان داره؟ چون من آقایون دوست داره که این نگاه هرزگی کنه خدا زده. شما از اینجا شروع کن. البته به یه جاهایی هم میرسی که خدا به من ما میدون داده، ولی تو همه اون جاهایی هم که میدون داده حد قرار داده. این مبنای دین ماست و مبنای فرهنگ غرب، تمدن غرب اونه. بعد تو تمدن غرب وقتی معنویتی تعریف میشه، معنویت خودخواهانه است. معنویت خودخواهانه میگه هر موقع تو نیاز داشتی منت اجازه داد برو نیایش کن، هر جوری تو نیاز داشتی و من تو اقتضا کرد مناجات بکن. خدا در خدمت من توه، خدا برای آرامش من توه. خطرناکی این معنویت به اینه که صدا خفه کن وجدان آدمه. خطرناکی این معنویت مال اینه که تو دیگه وجدان درد نمیگیری از بیدینی، این اشباع کاذب به تو میده و تو فکر میکنی خیلی آدم حسابی هست. در دین ما ضدیت با این من یک مبناست. دینداری میخوای بکنی یا علی؟ اگر کسی خواست خودشو متقاعد کنه به نماز خوندن، از این نقطه شروع بکنه، یا به نماز خوب خوندن از این نقطه شروع کنه، پیروزه، راهش کوتاه میشه. بنا نیست من نماز دوست داشته باشم و بخونم، بنا نیست من نماز رو ازش لذت ببرم. هی چشم نچرخون تو آسمون، کیفرشته الهی میاد نور نماز رو به دلت میذاره که بخوای راحت نماز بخونی. یه مبارزه است. نمیدونم حالا تو این جلسه نپردازیم به فلسفه این داستان، یه وقت دیگه به این فلسفه بپردازیم. حالا خیلی جدی با خودمون مواجه بشیم. در برنامه‌های زندگی خودت غیر از برنامه‌هایی که تو بندگی تعریف میشه، بناتو بگذار بر این که زندگی و مقدراتش برای تو به گونه‌ای خواهد چرخید که با من تو مبارزه کنه و همین دلیل مشکلات برات پیش میاد. منتظر باش مشکلات پیش بیاد. اینو امیرالمؤمنین تو نامه 31 به جوانش فرمود. فرمود تو سیبل بلایا هستی. سیبل میدونی یعنی چی؟ سیبل در میدان تیراندازی اصلا وایساده که بزننش. امیرالمؤمنین جوان رو اینجوری توضیح میده که هنوز سوراخ سوراخ نشده. آها، حالا میری که داشته باشی. زندگی هم چرخشش برای ما برای زدن این منه، جون نکنیم. این مسیر زندگی ماست. خودمون رو فریب ندیم، خیال پردازی نکنیم. ما بناس بخوریم و خودمون در این جهت مشارکت بکنیم. خدا میفرماید اصلا من چرا بزنم همیشه تو رو؟ چرا من باید با وادار کردن یه جیب بر پول تو رو بزنم؟ خودت پول تو بده بره، خودت زحمت بکش پول تو، خودت جیب خودتو بزن. چرا من باید سلامتی تو رو بگیرم نتونی غذا بخوری؟ خودت روزه بگیر، خودت هم بزن. چرا من باید خواب تو رو مختل کنم؟ خودت نیمه شب از خواب بیدار شو، خودت هم با من کمک کن، همکاری کن، بپذیر اینو. روایت فرماید هر کسی در مقابل درد جزع و فزع بکنه دردش بیشتر میشه، رنجش بیشتر میشه. صفحه اول نامه 31 نهج البلاغه، نامه 31 که خطاب به جوانها هست، بهشون میفرماید دنیا علیه توه، میخوای بپذیر میخوای نپذیر، خودت هم علیه خودت باش، همکاری کن با این دنیا. علیه من توه ها، علیه یه حب نفسیه. حالا اجمالا میفهمیم یعنی چی دیگه، همون اجمال که فاید بکنه کارمون را بندازیم بریم جلو بینیم به کجا میرسیم. باید درگیر بشیم با این من. شما اعتکاف اومدید، میتونید همینجا مبناتون رو بر درگیری با من خودتون بگذارید، صد برابر نور بگیرید. میتونید مبناتون رو این نگذارید و منتون رو یه گوشه محکم نگردش رو باشید، هی نازش کنید، بگید میخوام این منه ناز خودم رو رشدش بدم، بچه خوبی بشه من، و یه درصد نور بگیرید. اعتکافت هم اومدی ها، وقتی داره خدا کتکت میزنه میگی نه کتک نخور، خوردم به دیوار تصادف بود. بابا زدت دیگه، بگو زد منو. برنامه میریزی، خدا برنامه ها تو به هم میزنه. قشنگ قشنگ اینو بپذیر. عرفت الله به فسخ العزائم. من خدا رو کجاها بیشتر میبینم؟ اونجایی که میزنه حال ما رو میگیره، برنامه همون رو به هم میریزه. پیامبر گرامی اسلام اومد توی خونه ای، تخم مرغ از رو تاخچه افتاد نشکست. رسول خدا فرمود اه چه نشکسته همچیز، باید میشکسته القاعده. گوه آقا ما تو خونمون از این اتفاقا زیاد میفته، اصلا بلا نمیاد. آقا فرمود منم تو خونه ای که بلا نمیاد نمیشینم، خدا حافظ رو. میشه هم چیزی؟ خدا ببین چقدر شما رو دور انداخته. هر 40 روز یک بار در روایت داره که باید به مؤمن یه بلایی برسه. بعضیا ترسیدن اومدن جلو، آخ آخ وای، فرمود بابا یه خراش ممکنه بیفته به دستتون، اینقدر نازک نارنجی نباش، برو. ما تو این دنیا اومدیم، توی برخی از مکاتبی که زندگی بهتر رو میخوان به آدم پیشنهاد بدن، یه حرفی میزنن به نام مثبت نگری، و بعد این مثبت نگری رو خیلی درش افراط میکنن و به این ترتیب میخوان روحیه به آدم ها بدن، آدم ها در اثر مثبت نگری اوضاع خودشونو بهتر کنن. حتی انقدر مبالغه میکنن، میگن تو با مثبت نگری میتونی در اطراف تأثیر بگذاری، اصلا عالم همه. بله، ما این واقعیت رو داریم، یه چیزی داریم به نام منفی نگری، یه چیزی داریم به نام مثبت نگری، تأثیر هم دارن، ولی مطلق نیست. زبونانه و پر از ترس بخوای خودت رو به یک مثبت نگری موهوم خیالی وادار بکنی که بعد فکر کنی که بله با مثبت نگری تو دیگه سنت های خدا در زندگی و سنت های خدا در بندگی تغییر پیدا میکنه، نه اصلا اینجوری نیست. اون چیزی که خیلی عالیه اینه که تو بناتو بگذاری بر مبارزه با نفس. اون وقت اگر در جریان زندگیت 4 گوشه و کنار درگیر شدن با نفس تو، میگه خب دیگه زحمت ما رو کم کن، ما هم می‌خواستیم مبارزه کنیم با نفسمون، یه تیر این بر اومد، یه تیر هم این بر اومد، خب الحمدلله همه دارن به ما کمک میکنن در مبارزه با نفس. وقت اگر کسی خواست به اوج معنویت برسه چی؟ اگر کسی خواست اهل نور بشه چی؟ وقت هست که دیگه این بحث ها جون تازه‌ای پیدا میکنه. تا اینجاش مال کسی بود که حداقل زندگی و بندگی رو میخواد، بنای دنیا مخالفت با توه. مثلا در روایت داره خداوند متعال فرموده است دنیا اگر کسی دنبالت اومد هی فاصله بگیر، بذار دنبالت بیاد، هی هم بهش نچشون، بذار علافت بشه. دنیا اگر کسی برای تو قیافه گرفت تو دنبالش برو. اینو میتونید تو زندگی خودتون امتحان کنید. و من یه گوشه ای رو نشون بدم تو زندگی براتون. بعضی وقتا ما کلی صحبت میکنیم، این جزئیات رو نمیبینیم. تا دیدید که یه گوشه ای از دنیا، یه چیزی از دنیا رو دوست دارید، دستتون نمیرسه ها، او خاک بر سرت، اصلا به درد نمیخوره، مردشو برده، اصلا نمیخوام، اصلا دیگه به خدا بیاد سراغ منم به جواب نمیدم، خودشو میکشه برات، اینقدر روپات میریزن. با این سنت های خدا میخواید چیکار کنی؟ دنیا بناش بر مخالفت با نفس انسانه. آقا ببین، من صورت‌های دیگری رو به شما عرض بکنم، تمام هستی همینو داره به تو میگه. شما ازدواج میکنی، به چه به اصطلاح مورد مناسبی، و بعدش ماه عسل، و بعدش بچه دار میشی، و بعدش بچه کم کم بزرگ میشه، و بعدش هیچی، شما باید بمیری بچت میمونه. و در یک اندازه بزرگتر، تمام شیرینی‌هایی که دنیا بهت میچشونه برای یه تلخیه که باید بهت بچشونه. هیچ تصادف بدی هم رخ نده، این سنت خداست. بابا حداقلش پا به سن میگذاری، تازه به دنیا علاقه من شدی، دنیا میگه دیگه من به تو هیچی نمیدم، یکی یکی همه رو میگیره، کت بهت داده، نمیدونم لباس داده، پرستیج داده، هیکل داده، دندون داده، بعد میگه خب حالا اینا رو گرفتی؟ میگه آره. میگه حالا یکی یکی، چشمتو اول میگیره، نور چشمتو میگیره، دندونتو میگیره، رمقتو میگیره، استخونتو میگیره، جلو چشمت قشنگ. و من نعمره و ننکسه فی الخلق، به هر کسی عمر بدیم جسمشو داغون میکنیم. در یه طیف گست. پس چرا ما یه زمانی تحویل گرفتیم؟ فکر نکن ما تو رو تحویل گرفتیم که اینجا جای تحویل گرفتن، اینجا جای تحویل گرفتن نیست. اصلا تحویل گرفتیم که حالت رو بگیریم. چجوری حالت رو بگیریم؟ بایستی بهت بدیم که بگیریم، بهت دادیم که بگیریم، که حالت رو بگیریم. شما دارید تو این دنیا زندگی میکنید، الکی به خودتون خیال خام ندید. من بچه خودم رو نگاه میکنم، باید دلم براش بسوزه، بگم نگاه کن الان این بچه من تو دنیا، خدا یکی میخواد بزندش. شروع کرد. دنیا دار بلاست، به بلا محفوفه. بیشترین سخنانی که از اهل بیت اصلاح و طهارت میتونیم در این باره مطالعه کنیم نهج البلاغه شریفه، پر است از این نگاه. این نگاهو باید جریان بدیم، این نگاهو باید سریان بدیم تو زندگی خودمون، تو جامعهمون. همه خیال بافن. برو عزیزم ازدواج کن، ببینیم تو زندگی مشترکت انشالله چه مشکلاتی پیش میاد. برو درس بخون، مدرک بگیر، ببینیم تو با مدرک چه مشکلاتی باش مواجه میشی. برو نمیدونم سربازی، ببینیم تو سربازی با چه مشکلاتی مواجه میشی. برو تو کسب آزاد رونق بگیره، ببینیم با پول چه بدبختیایی سراغت میاد. شما مثل که مسلم گرفتی در حال هر حالتی گرفتاری به سراغ آدم بیاد. عزیز من این بنای دنیاست. این اون سخنی است که امیرالمومنین علی علیه السلام برای ما مطرح میکنه. بحث رو اینجا نگه دارید. اگر به دنیا اینجوری نگاه بکنید، عاشق خدا میشید بدون زحمت، عاشق آخرت میشید بدون سیر و سلوک. سیر و سلوک نداره. خوب آغاز میکنید راه معنوی رو بدون زور زدن. کدوم فضا داری زندگی میکنی؟ بعضی چقدر سختشون آدم حسابی بشن. اینایی که سختشون آدم حسابی بشن، تلقیشون از دنیا غلطه. دنیا رو دشمن من خودشون نمیدونن. اینایی که کمتر مناجات میکنن، خیال پردازن، موهومات داره زندگی اونا رو اداره میکنه. حرفی میگن این دفعه نشد، نه این دفعه نشد، دوباره این دفعه نشد. بابا این اصلا بناس نشه، نگو تصادفاً نشد. شما مسنترها بزرگترهایی که تو جلستون هستن، برید ازشون بپرسید تمام عمری که زندگی کرده ای صدمه خورده. حالا بعضی ها هی ندید گرفتن، صدمه ها رو ندید گرفتن، چسبیدن به اون قسمت مثبت خیالی ماجرا. بابا این اصلا بناش نیست که تو رو بزنه، تا آخرم همینه، تا آخرم همینه. من بچه‌م راهنمایی بود، گفتش اومد گفتش که دعوام شده با هم کلاسی، گفتم تا آخر زندگی همینه. اگه میخوای همین الان ناراحت بشی، ناراحت بشو، فایده ای نداره. گفتم در آخر شما به معلممون بگو حالا ممکنه من زنگ بزنم، ولی زندگی اینه، تازه شروع کردی زندگی رو، تو آخر اون بعد کتک بخور، مشکلات تحمل کنی. البته ما وظیفمون رو انجام میدیم، باشه، سعی میکنیم از توی دفاعی بکنیم، ولی شما دفعه بعد دوباره میخوای بیای مشکل بعدی و ننه من غریبم بازی در بیاری مشکل بعدی.
فضای دنیا رو علیه من خودت نبینی، محاله با خدا رفیق بشی، محاله به خدا گرایش پیدا بکنی. فضای دنیا رو دشمن من خودت بدونی، با خدا آسون رفیق میشی، با خدا راحت رفیق میشی، قیامت رو راحت باور میکنی. بفرمایی اصلا نور و معنویت رو بهتر میچشی، از خیلی اتفاقا قشنگ، همه چی ریله ردیف تون تون درست میشه، مثل بازی دومینو. دیدی اون سنگ اولو که میزنی همین تخت 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 دنبال هم دیگه میره جلو، هیچ خللی تو کار پیش نمیاد، همینجوری رشد میکنی. اولش اینه که تو باید خودت رو بشناسی، فضایی که داری درش زندگی میکنی رو بشناسی، دین رو هم اساسش رو بشناسی. دین بناش اینه که مدیریت بکنه مبارزه با من تو رو. دنیا هم
بناش بر اینه که مبارزه با من تو انجام بده، اینو مردونه بپذیر، شجاع بشو، نترس بشو، جیگر داشته باش، وارد این درگیری بشو، زن و مرد، دختر و پسر، وارد درگیری بشید. حالا اینجا میشه خیلی حرفا زدا، ولی حالا یه کمی هم اون حرفا رو بخوایم بزنیم میشه، بخواستم هیچیشو نزنم. خیلی ها از جوون ها میبینیم انرژی ندارن، نمیدونم افسردن، ناراحتن، غمگینن، از استعدادهای خودشون حد اکثر استفاده رو نمی کنن. به خدا قسم ما از استعدادهامون حد اکثر استفاده رو بکنیم، هیچ کس تو دنیا حریفمون نیست، در تاریخ بشریت سرآمد میشیم. چیزی که انرژی های ما رو از بین میبره ترس از بلاست، ناراحتی از ناراحتی ها و ناملایمتی هاست که به صورت رقیق یا به صورت غلیظ تو زندگی هامون میاد. مرد باشیم، حالا زن و مرد از نظر جنسیت نه، شیر باشیم، این زندگی ماست. بعد تو این وسط آدم قشنگه بگه ما خدا داریم، خدا داره. خدا داره چی؟ یه عبارت به من میگه خدا داره مشکلات ما رو برطرف میکنه. نه، خدا مشکلات برطرف میکنه. علکی به خودت حرف بی خود نزن. ببین نه علکی خوش باش نه افسرده باش، جفت اینجور آدم هایی که یه دونه کشیده محکم تو گوششون باید بخوره، دنگی صدا بده. نه علکی خوش باش نه بی خود انرژیاتو هرز بده. ما خدا داریم. خدا داریم یعنی چی؟ خدا داریم الحمدلله، او مشکلات ما را مدیریت می کند، او خود حواسش هست به ما چه کتک هایی بزند، حساب شده می زند، برای ما مفید است. اینجوری این واقع بین. بعد چه ننوازی می خواهی در بیاری؟ نمیشه. این حرفی که دارم می زنم به شما، این یک حرف خوب در یک گوشه‌ای افتاده نیست که من یه دفعه وسط کشیده باشمش و بعد بزرگ نماییش بکنم، بخوام یه طرحی برای شما بریزم. این طرحیست که امیرالمومنین، این طرحیست که اسلام ناب ما برای رشد ما، برای زندگی و بندگی ما پسندیده. این یک رویه است. ببینید شما فرض کنید که حقایق عالم رو همش رو اولیاء خدا میدونن، اولیاء خدا سخنان زیادی دارن، یه کسی رفته همه این سخنان رو بررسی کرده، نتیجه مسلمش رو گرفته، داره خلاصه میکنه برای شما، شما فرض کن داری اینجوری میشنوی. بنای زندگیه. تو برنامه کودکان و نوجوانان باید اینا رو جا بندازن برای نوجوانها. در گفتگوی با جوانها اول ورود به دانشگاه باید اینا رو جا بندازن. بنا مبارزه با من ماست، بنا بر اینه، در دین، در زندگی. بعد حالا رسیدیم به اون اوج معنویت. کسی میخواد به اوج معنویت برسه چی؟ اون باید دقتش رو در درگیری با من خودش خیلی ببره بالا. دقتش رو در درگیری با من خودش خیلی ببره بالا. بنده از آقازاده آقای بهجت نشستم خیلی از حرفا شنیدم. قدیما هم یه چیزایی شنیده بودم، اخیرا هم بعد از رحلتشون یه چیزایی شنیدم. تقریبا ایشون ساعت هات که همچه بار من صحبت میکرد و خاطره میگفت و اینا، تقریبا چیزی نمی گفت جز این که بگه آقای بهجت چجوری با من خودش مبارزه میکرد و مراقبت وحشتناکی داشت برای درگیری با من خودش. تقریبا همه این خلاصه رو میشه جمع کرد تو هم یک کلمه. میگفت من قیچی رو از دستش، جلو دستش بر میداشتم، محاسنش رو بیدقت چی نکنه، نه که حواسش نبود، حواسش بود داره چی کار میکنه، تیپ نمیزن. اون من چه ترفندایی به کار می بردم. از خاطرات اخیرشون می فرمودن که ایشون مثلا حالا دچار پادردهایی شده بودن، دچار ناراحتی ها و ضعف هایی که بالاخره سن بالا و اینا اختزا می کنه. من اومدم زندگیمو تو خونه ایشون قرار دادم، تو یه اتاق دیگه. حالا یکی دو تا سیرهشو بگم بد نیست. اینا همش همونه، همون حرفی که با هم زدیم. میفرمود که ایشون هر موقع میخواست با ما حرف بزنه قصه میگفت. نمیگفت من از شما میخوام اینجوری اونجوری. میگفت یه آقایی بود پیر شده بود، از بچه‌هاش خجالت میکشید پاشو دراز کنه. آزاده آقای بهجت میفرمود که من میفهمیدم که ایشون منظورش اینه که ببین من پامو جلوی تو نمیتونم دراز کنم، باید تو اتاق نباشی من پامو دراز کنم. آن راحت بگو دیگه آقا برو بیرون من پامو. تازه خود این کلی علیه نفس بودنه که آدم پیش پسرش هم راحت نباشه. علی گفتنش چی؟ تو گفتنش میخوای نفست حال بیاد؟ راحت بگی؟ دو سه پله مبارزه با نفس توی هر حرکتش داشت. من میفهمیدم که ایشون راحت نیست. من با اینکه همیشه باید مراقبش میبودم، یه پرده تو اتاق داشتم، من این ور پرده میخوابیدم، ایشون اون ور پرده. اکثرا میخواستن استراحت کنن، نشسته استراحت میکرد. عکساشو نشونم دادم، عکساشو می خود ایشون هم توصیه میکرد که میخواید خواب براتون غلبه نکنه، دراز نکشید، بشینید بخوابید. حالا در یه جاهای دیگه ما که نمیخوایم همه اینا رو اجرا کنیم. میفرمود که ایشون مثلا دستشویی رفته بودن، من گفتم مدتی بیرون نمیان، هی سر صدا کردم، هی از جلوی اون اتاقک رد شدم، میبینم من کمک میگیره هیچی نمیم. بعد از دو ساعت گذشت، گفتم بابا نکنه مشکلی باید من پیدا کرده بابا، مثلا آقا من سراغشتم افتاده. گفتم چی شده چرا صدا نزدی؟ گفت خب گفتم شاید کار داشته باشه. گفتم بابا آقا من زندگی میگذاشتم برای خدمت به شما، من اینقدر داری مراعات میکنی صدا نمیزنی من بیام شما رو بلند کنم؟ عدم انانیت چقدر؟ خیلی دقت کن، اونایی که به اوج میرسن مگه به کجا میرسن؟ لحظه لحظه به کشتن این من نزدیکتر میشن. خدا هم این کارو باشون میکنه. به به، میبینم بچه خیلی خوبی شدی، باریکلا باریکلا. خدا هم شروع میکنه به زدن، ول میکنه که هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدن میزنه. ازا مواظب باشید زیاد بچه های خوبی هم نشید، یه کمی بس معمولی باشید. این یه مبناست برای رشد، برای زندگی، برای بندگی. این مبنا رو وقتی شما پذیرفتی، اون وقت معناشو متوجه میشی که چرا هر عیدی که پیش میاد عیده روزه بگیریم. ای بابا عید سورچرونیه، یه دونه عیده که روزه حرامه، اونم برای چی؟ برای اینکه تو بعد از 30 روز ماه رمضان انقدر دوست داری روز عید فطرم روزه بگیری؟ نه، حالا که دوست داری نگیر. اگه دوست نداشتی باید میگرفتی، یادت باشه. ولی حالا که خوشت دوست داری روزه بگیری، حالا نگیر. هر عیدی میشه روزه باید بگیر. میدونید مستحبات عید روزه گرفتن، مستحبات شادی روزه گرفتن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این بنا رو تو زندگیتون داشته باشی، بنا رو داشته باشی. بعد از این که این بنا رو پیدا کردید، تو مشکلات توی زندگی تصمیم بگیرید چی کار بکنید، حتی در ارتباط با اونایی که به شما بدی میرسونن. شما بنا رو داشته باش که بخوره نفست، از خدا، از خلق، از خودت سه نفری بزنیدشا، جشن پتو براش بگیرید محکم، نقد بارونش بکنید. جشن پتو چند تا خصوصیت داره. شما اینجا فرصتی الحمدلله دارید برای جشن پتو گرفتن. اولا معلوم نمی کنه کی زد، چون پتو روشه. ثانیا معلوم نمیشه کجاش خورد، دیگه یه فضایی داره دیگه، عالمی داره برای خودش. ولی وقتی پتو رو انداختن میفهمی که دیگه جشنه دیگه، دیگه کتک خورت باید ملس باشه و بخوری دیگه. این داستانی بوده که برای تو هست. جشن پتو یکی از سنت هایی بود که توی جبهه رخ میداد. فلسفه روانی هم داره، یکی از فلسفه های روانیش این بود که خب بچه ها خجالت میکشنن هم دیگه رو بزنن، پتو که مینداختن کمی راحت تر میتونستن شیطنت های خودشون رو اعمال بکنن. و خب جالب بود، خوب بود، از نظر اخلاقی بهتر بود اینجوری. یه جشن پتویی توی دنیا برای شما گرفته شده، اینو وقتی بناش رو بگذاری درست میشه. خب من میخوام یه مقدار این راه رو راحت بکنم برای شما. البته غلطه، راحت بکنم غلطه، مدیریت کنیم احسن، اینجوری بهتر شد. مدیریت بکنیم این مبارزه با من رو. اولا عرض کردم بناتون بر این باشه، ثانیا خودتون مدیریت بکنید. انفاق یکی از انواع مدیریت کردن علیه خود زدنه. این خودزنی، انفاق، صدقه، خمس، زکات مثلا، اینا یکی از راهاشه. چون میدونی که پول به جون آدم بسته است دیگه. وقتی آدم این پول رو داد، این جونش کنده میشه، جونش در میاد. اینو بزن، خودت این برنامه داشته باش، از نظر مالی یه برنامه برای خودت بریز. این یه نمونه بود. ولی رفقا، نفس انسان یه کلمه گفتم تو مقدمه که گفتم اینو در فضایی دارم میگم که این من ما به این سادگی نمیمیرد و این من ما مدام ما را فریب میدهد. تو این فضا داریم حرف میزنیم که مبنا رو بگذاریم بر مبارزه با من خودمون. یکی از کلیدی ترین راه‌های مبارزه با من که من حساب 100 تا فریب دیگه شو کردم. ببین آخه تو اون مثال انفاق پولا رو که میدی، این منت حالش گرفته میشه، جیگرش در میاد. پول رفت. پول رفت. این یه جور مشارکت کردن در مبارزه با این من خودته. وقت دقت که بکنی میبینی که تا این پول رو میدی، منت میبینه که اینجا که چیزی گیرش نیومد. یکمی فکر میکنه، ببخشیدا خاک بر سر یکمی هم بیشتر فکر نمیکنه، بعد از یکمی، بعد نیم دقیقه بلا فاصله بازسازی میکنه، میگه عوضش ولی من انفاقی کردم. دوباره یه جور دیگه حال کرد خاک بر سر. ان النفس لاماره بالسوء، اماره بالسوء الا ما رحم ربي. بعد میگی خاک بر سر. من جسارت نمی کنم، من به من خودم دارم میگم، این حد اقلشه که میگم ناسزا هم نیست، سزاست. خاک بر سر، تو که این داری از آبم کره میگیری، من اونو پولا رو ازت گرفتم حال نکنی، حالا اینجوری داری حال میکنی؟ از حال نکردن داری حال میکنی؟ خجالت بکش، تواضع کن، بگو خدای اصلا این حرفا نیست. موفق که میشی، تا موفق میشی که نفست رو اجازه ندی غرور پیدا کنه، عجب پیدا بکنه بعد از این کار خوب، نفست دوباره یه دقیقه فکر میکنه، خاک بر سر یه دقیقه هم بیشتر فکر نمی کنه، بلا فاصله میگه ولی ما عجب تواضعی هم کردیم. بیا من چی کار کنم این نفسم حال نکنه. ما تو این فضا داریم با هم صحبت میکنیم. اگر این نبود، اینقدر پیچیده نبود خوب شدن، اینقدر راه طولانی نمیشد، اینقدر سخت نمیشد، اینقدر سرگرم کننده نمیشد، اینقدر ظرافت نداشت. همین مکر نفس.
لذا بنده میخوام یه راهی رو به شما پیشنهاد بکنم، این راه رو با در نظر گرفتن این پیچیدگی ها میخوام عرض کنم. درسته دوستان من؟ در جریان باشه. شما میتونید هرگاه علیه نفستون اقدام بکنید، ولی یکی از اقدامهای بسیار خوب علیه نفس که بسیاری از این آسیبها رو کنترل میکنه چیه؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدایا غلط کردم، اشتباه کردم، معذرت میخوام، استغفار. و استغفار مداوم. خواهش میکنم دنبال گناه نگرد عزیز من. حالا البته شما بچه خوبی هستی، ولی برای اینکه هیچ وقت کم نیاری برای استغفار که من از چی باید غلط کردم بگم دیگه، ببخشید و معذرت میخوام، ما خودمون از شما خیلی وضعمون خرابتره، ولی شما هم بچه خوبی هستی، ولی شما دنبال گناه نگرد. شما وجودت گناه عزیزم، اصلا خودت غلطی هستم. تو وقتی هستی باید عذرخواهی کنی. اصلا همش غلطه، همش گناهه، همش معصیت، همش سیاهی و آلودگی. اصلا یه نقطه نور پیدا میشه، خدا من دست به دریا بزنم نجس میشه، خدا من جلوش خورشید بیام خورشید مکدر میشه. حقیقت استغفار رو برای خودت جا بندازی، حقیقت استغفار رو. یکی از ساده ترین نتایجش اینه که استغفار مشکلات انسان تو زندگی کم میکنه. خدا میگه این خودش زد دیگه، ما نمیزنیم، زد دیگه، خودش زد خودشو. خدا من اشتباه کردم، من غلط کردم، سرتو بذار سجده، بگو الهی العف، در خون خدا بیز الهی العف. حالا نگو کی، بگو الهی العف. فارسی شنین که غلط کرده، منو ببخش، معذرت میخوام، نفهمیدم. اینقدر بگو، تکرار کن، خیلی عجیبه، اکسیر اعظمه به خدا قسم. من میخواید از شماها الان در عرض 5 دقیقه یکی یه دونه طبیب حاذق اخلاقی و عرفانی برای درمان انواع دردها و دردها و بیچارگی های مادی و معنوی بسازم، از هر کدوم از شما یکی یه دونه طبیب بسازم، یه دونه مغازه بزنید یه جایی، یه میز بگذارید، بگید اینجا ما طبابت میکنیم، هر کی اومد بگو عجب مشکلاتت اینه، روی کاغذ من یه ذکری می نویسم، برو زیاد بگو، همش درست میشه. بعد می نویس استغفر الله ربی و توب الیه، بش بده بده تو کاری نداشته باش دردشی. اگه اومد گفت درست نشد، بگو حتما عمیقا نگفتی، حتما از صمیم دل نگفتی، حتما از یه ور دلت نگفتی، از همه دلت نگفتی، درست میشه. الان نه این مغازه بزنی ها، گفتیم یه چیزی، برای خودت مغازه بزن، برای خودت تبابت کن. استغفار رفقا اینه. ولی جدی ها، جدی انگار آدم به خاک سیاه نشسته اینجوری، یه آدم مغرور، این آدم متکبر. آخه امیرالمومنین چش بود میگفت الهی العف، چه گناهی کرده بود اینقدر ناله میزد؟ یک مبنای عرفانی خیلی عمیق داره. من یه دعا کنم خیلیش رو ببینید، برای همه تون خیلی مفیده. این دعای من مفیدتر از 10,000 ساعت سخنرانیه، اگه خوب باشه برای شما فایده داره. خدایا ما رو به عیوب و ذنوب و گناهان و نواقص و کاستی ها و قصورات و تقصیراتمون بینا بگردان.
بینا بشیم، بعد بشکنیم خودمونو، علیه خودمون قیام کنیم. کسی علیه خودش قیام کرد یعنی نصف شب نماز شب بایستده میگه الهی العف الهی العف، علیه خودش قیام کرده. این من سرچشمه رو سر گردنه، سرچشمه نه سر گردنه بایستدم. این نفس خیلی فراره، این نفس خیلی فریباست، خیلی جاها در میره، سر گردنه بگیرش. دقیقه یه دفعه دقیقه خودتو بگی، بگو خب چه غلطی کردی؟ میگه نفست میگه من که اصلا من داشتم درس میخوندم کاری نکردم. بگو بیا اینجا نه بزن تو گوشش، بگو جونم چه غلطی کردی؟ بگو غلط کردم. میگه آخه برای چی؟ بزن محکما دیگه صداش نرن، بگو غلط کردم، بگو غلط کردم ببینم. اینجوری با نفس خودتون اینجوری برخورد کنید. استغفار رو تو زندگیتون ذکر جاری قرار بدید. خیرشون میده. نفس خودتو بکوب با استغفار. کمکت کنم در استغفار. خدا کمکمون کرده. خدا کمکمون کرده. داستان سر این نفس ماست. یه لطیفه ای بود قدیما میگفتن که طرف نشسته بود بالاخره تو خونه، سرد بود، زیر کرسی بودن، بیرون دعوا بود، این دو نفر با هم دعوا میکنن، داد بیداد میکنن به هم. بعد به خانومش گفت بابا برو ببین چه خبره، اینا رو آروم کن. گفت به من چه ربطی داره سرما برم تو خیابون؟ هی اینا دعواشون رو گفت بابا برو ببین آخه چیه، بگو ساکت باشن، چه خبرشون دعوا میکنن؟ بگو تو خود انقدر مشاجره نکنی، نصف شب مردم خوابیدن تو سرما، آخه یعنی چی، چه دعواییه؟ هیچ، انقدر اصرار کرد تا این مرده پتو رو برداشت به خودش پیچید و رفت. و چه خبره آقا، دعوا نکنید انقدر. یه چنگ زدن پتو اینو برداشتن و در رفتن. برگشت گفت دعوا سر چی بود؟ ساکتشون کرد. گفت دعوا سر پتوی من بود، من پتوی ما رو برشن بردن ساکت شد. دعوا زرگری بود. تمام دعوای عالم سر چیه؟ سر شکستن من ماست. تو خودت استغفار بکن همه رو خلاص کن بره. البته خدا دست بر نمیداره ها، بازم ادامه میده برنامه‌شو، ولی زندگی متفاوتی رو تجربه خواهی کرد. زندگی کاملا متفاوت. استغفار رو اینجوری برای خودمون پیشه بکنیم. آدم خوب یعنی کی؟ آدم خوب یعنی کسی که میتونه علیه خودش در هر شرایطی اقدام بکنه، قیام بکنه. اول علیه خودشه. بذارید اینجا چند تا نکته فرعی بگم، بحثم رو ادامه بدم، بیایم تو مناسبت امروز که مناسبت بسیار عزیزی است. رفقا، اگر علیه من خودتون قیام کنید، یکی از نتایجش اینه که فکرتون آزاد میشه، خوشفهم میشه، خیلی خوشفهمتر از اونی که تصور میکنید. یه خوشفهمی عجیب و غریب پیدا میکنید. چون مهمترین چیزی که فهم ما رو مدیریت میکنه من ماست. بسیاری از پرسش هایی که ما میکنیم، نه اینکه بگم سوالاتتون رو سانسور بکنید ها، نه، یا بسیاری از نفهمیدن هامون، اینا فقط مال انانیت ماست. ما منیت داریم خوب نمیفهمیم، منیت داریم سوال میکنیم، این سوال نداره، این خود باید بفهمیم. منیت داریم عقلمون درست کار نمیکنه. فهم و آزادش بکنید، قلب و آزادش بکنید. منیت داریم قلبمون نور نداره، قلبمون خیلی چیزا باید بفهمه. حدس بالینی قوی باید پیدا کنیم. شما اگه رشته پزشکی بودید این حرف خوب بود، میگفتن بعضی از پزشکا حالانم میگن حدس بالینی قوی دارن، مریض میاد تو میگه این فلان مشکل رو داره، بعد از 100 تا آزمایش معلوم میشه همونه. بعضی داره حدس بالینی قوی هستن، یه مهندس، یه تکنسین، هر کسی باید حدس بالینی قوی داشته باشه. انانیت خودتون رو کم بکنید. من به خوب بودن شما کاری ندارم فدادشم. ببین من دیگه گول که نمیخورم، بچه که نیستم بخوای سر من شیره بمالی. ممکنه آدم خوبی باشی، ولی تمام خوبی‌هات در خدمت انانیت و با مدیریت من پرورش یافته تو باشه. خیلی اینجور موجودات اتفاقا بعضی از اوقات خطرناک هم میشن. ببینید من اینجا توصیه نکردم کسی آدم خوبی بشه، حواستون باشه، من حواسم هست، شما هم حواست باشه. من گفتم کسی خوب باشه، گفتم شما همیشه بگو من غلط کردم، اجالتاً به بقیهش هم کار نداشته باش. خوب یعنی چی؟ برمون کن تو رو خدا. خوب خوب که چی؟ مثلا تو نمیزنی در گوشه یک کسی، خب همین موجب بلجن کشیدن شدن روح تو میتونه بشه. من نمیزنم کسی رو، من ظلم نکردم. خب این چه قیافه هرکولی برای خود درست کردی؟ این که بدتر از اون زدنه که فکر کردی آدم های بد همون جانیان بلفترن فقط چاقوکشان. خدا نکنه خدا تصمیم بگیره آدم های به ظاهر خوب و خرابیاشون رو نشون بده. یکی از فواید زدن من خودتون اینه که عقلتون آزاد میشه، درکتون آزاد میشه. استغفار رو زیاد تو این مسیر برای خودتون انتخاب بکنید. من اگر بخوام امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تعریف بکنم، میگم امیرالمؤمنین علی علیه السلام که ابوالعجائب است، پدر عجائب عالم است، یعنی دیگه عجیبتر از این شخصیت ما تو عالم نداریم. امیرالمؤمنین کسی بود که در کشتن و مبارزه کردن با من خودش، کشتن من خودش، بی‌نظیر بود در عالم. خدا روز قیامت که حقایق رو نشون داد اونجا میبینیم امیرالمؤمنین چه کسی بود و ما چقدر از او فاصله داریم. امروز خداوند متعال علی رو در خانه خودش متولد کرد. خدا علی ابن ابی طالب یه وقت تو دلش نیفته من در خانه خدا، تو نترس، علی و من میشناسم، علی و من میشناسم. تمام فرشته های عالم نوکری امیرالمومنین رو بکنن. پیامبر بزرگ خدا دقیقه یه دفعه میگه فدات بشم یا علی. گفته شده که به او قسیم الجنت و النار هست، همه انبیاء الهی به اذن او به بهش میرن. علی من یک ذره من نداره. به حدی که پیامبر اکرم وقتی ماه شعبان یاد شهادت علی ابن ابی طالب میفته، گریه میکنه، بحث درباره ماه رمضانه، امیرالمومنین عرضه میدارد یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ پیامبر اکرم میفرماید به یاد رمضانی افتادم که تو در این ماه رمضان به شهادت میرسی. بلافاصله این یه بچه معصوم صدا میزنه یا رسول الله من اون موقع دین دارم، من دین دارم اون موقع، آهوت به خیر میشم، راستی گفتی مرگ من علی. من اون موقع دین دارم. امیرالمؤمنین رو وقتی دادم نگاه میکنه شخصیتش یه جوریه که از همه ماهایی که تو این جلسه نشستیم بیشتر نگران عاقبت به خیری خودشه. ما چرا عاقبت به خیر نشیم؟ برای چی؟ ما چه مونه؟ تو فکر ما کی هستیم؟ بیابون اومدیم؟ نه با ما کلی اصلا خانوادتا مذهبی هستیم، کارمون درسته. چی فکر کردیم؟ والا امیرالمومنین شما مطمئن نبودن. وقت شما نگاه بکنید تا ضربت تو محراب عبادت به سرش خورد، بلا فاصله فرمود فوز تو و رب الکعبه. آخرش با نماز از دنیا رفتم، نماز خون بودم، رستگار شدم. فوز تو راحت شدم نیست، فوز تو یعنی رستگار شدم، عاقبت به خیر شدم، این دینمو تا آخر سر نگه داشتم. یه ذره من نداره. عظمت امیرالمؤمنین در اینه که یک ذره من نداره، علیه من خودش اقدامات لازم رو انجام داده، بعد شده محک من بقیه. خب ببینید اگر ما گفتیم مبنای دین ما اینه که من نداشته باشیم، دوستان دقت کنن قسمت آخر کلام، مبنای دینه، پس باید تمام اجزاء دین با این مبنا جور در بیاد.
آقا ما یه حقیقتی داریم در دین به نام ولایت که رکن رکین دینه. خب این ولایت چجوری با این مبنا که بنای دین زدن من ماست جور در میاد؟ گفت جانا سخن از زبان ما میگویی. قانون مکتوب اونقدر ضد من آدم نیست که قانون غیر مکتوب یعنی امر ولایت. اصلا ولایت رو خدا برای حالگیری آدم ها قرار داده. اینجاست که مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام که میرسن ریزش ها چقدره؟ کرور کرور میریزن. اینجاست که دیگه شما نباید دعا کنید برای ظهور آقا امام زمان به این سادگی. به این سادگی نباید دعا کنید. دعا بکنید. ولایت یعنی چی؟ جلوی من تو وای میسته. یه قانون سیاله. ببینید چرا؟ انسان روح خودش رو با قانون ثابت هم آهنگ میکنه. یادتون هست در اول صحبت، اوائل صحبت و اواسط صحبت عرض کردم ما اینو داریم در فضایی صحبت میکنیم که نفس فریباست، فریب میده آدم رو. نفس چیکار میکنه؟ انسان رو فریب میده. وقتی بهش گفتی این نه، اولش ناراحت میشه، بعد خودش رو تطبیق میده، میگه این نه خوب باشه قبول کردم، بعد همینو مال خود میکنه. درسته؟ نفس فریباست، هر چی بهش بدی مال خود میکنه. ولایت میدونی مال چیه؟ ولایت مال اینه که حال آدمو بگیره. پلیس سر چهارراه وایساده، تو خودتو با چراغ قرمز تطبیق دادی، با قوانین راهنمایی رانندگی تطبیق دادی. قوانین راهنمایی رانندگی چی میگه؟ میگه بعد الان مثلا 2 دقیقه وایسی. می وای میستم. انسان ها انانیتشون پشت چراغ قرمز زیاد معلوم نمیشه. یه دفعه پلیس میاد میگه نه ثبت شده، میگه نه هنوز وایسا. میدونید فرمان پلیس چیز دیگه، مقدمه بر این قوانین مکتوبه. حالا قوانین سیال اومد، حالا وایسا. یه دفعه آدم زورش میاد، میخوام جریمه کنم. چرا؟ خوشم نیومد از رانندگی. آقا آدم کفرش در میاد. این آیه رو اجمالا، ولی ببینید آیه شو براتون بگم. ببینید اینجوریه، و اذا قیل لهم، وقتی به مردم گفته میشه تعالوا بیایید، تعالوا الى ما انزل الله، بیایید به سوی ما انزل الله و الى الرسول، و بیایید به سوی اطاعت کردن از پیغمبر. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. پیغمبر میبینی منافقین تو رو نمیتونن فرمان تو تحمل کنن، قرآن رو تحمل میکنن. قرآن رو تحمل میکنه. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بسه. اما تو رو پیغمبر نمیتونه تحمل کنه، چون ولایت سیاله، با انانیت ما بیشتر درگیره. اگر خدا پیغمبر فرستاده بود، پیغمبرش ولی نبود، پیغمبرش چی بود؟ فقط پیک بود. آقا این تصورات اومده، مشکل نبوده. شما بدونید الان همه عابد و زاهد بودن، اینقدر بچه های خوبی بودن، ما ناز، حتی شمر ابن زلجوشن، عمر سعد، نمیدونم دیگه کی اسم کی رو ببرم، ابن ملجم چقدر بچه خوبی بود، ابن ملجم رزل، عشق الاشقیا، شقی تر از شمر. آیه شست و یک سوره نساء، و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. منافق تو رو، فرمان تو رو نمیتونه تحمل کنه، قرآن رو میتونه تحمل کنه. بچه جالب نبود؟ چون بنا ضدیت با من منه و نفس فریباس، نفس قبول میکنه. شیطان، ابلیس، ماشاءالله هزار ماشاءالله، اینقدر بچه خوبی بود، خدا یه قانون مکتوب بهش داد، برو نماز. آقا این گازو گرفت تا آخر رفت، نفسشو تطبیق داد. نفس آدم تطبیق پیدا میکنه، بعد خدا میاد یه دفعه حال آدمو میگیره، یه دستور ولایی میده. میگه چی؟ میگه آقا شما به چکار کن؟ به آدم سجده کن. گفت خدا ببین من نفسمو تطبیق دادم به تو سجده بکنم، الان دیگه این چرخش دیگه خیلی زورم میاد، به جاش هزاران سال برات نمازی میخونم که کسی نخونده. خدا فرمود تو دیگه برو دیگه. نگفت برو، عذر میخوام من اشتباه حرف خدا رو نقل کردم، تو برو گم شو، برو نمیخوام نماز بخونم. بعد آیه قبلی، آیه 60، میخواید بهتون بگم چی گفته خدا؟ میفرماید اصلا نپذیرفتن دستور و امر ولی خدا یه گرایش ناخواسته ناخودآگاه توی دل هر آدمی که عمیقا ایمان نیاورده. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یعنی اگه بنا باشه که حرف یک کسی رو بپذیره، ها حاضر حرف طاغوت رو بپذیره، اما حرف پیغمبر حاضر نیست بپذیره. یه خصلته این منه باید مرده باشه. من فدای علی مظلوم بشم که شده مایه امتحان من، خاک بر سر ما، آخرین پنهانی های من ما رو علی ابن ابی طالب داره در میاره بیرون. گفت آقا یه خبر خوب یا بد چقدر بدم؟ خبر چجوری؟ این آیه ها رو بخونید، آیه های بعدیش هم هست. یه حرفی از شما چون باور نمی کنید، من الان به شما بگم شما باور می کنید؟ من میگم خدا گفته، باور می کنید؟ شما فکر می کنید باور می کنید الان من بگم؟ حدستون چیه؟ یه حرفی خدا زده تو قرآن، همین آخر همین صفحه هم هست، شما فکر می کنید باور می کنید؟ پیش بینیتون چیه؟ بگید آقا جواب بدید. باور می کنید؟ ولی باور نمی کنید. باور کنید، باور نمی کنید. الان من براتون میخونم. بعد برای این که باور کنید، خدا به خودش قسم خورده. بزرگترین قسم در قرآن. چند تا از قسمهای خدا رو بگی؟ و شمس و ضحاها و تین و زیتون ها و العصر. ها اینا قسمهای خداست. نون و القلم و ما یسترون. لا اقسم به هذا البلد، به مکه خدا قسم خورده. حالا یه جای خدا به خودش قسم خورده باشه چی؟ همین چند تا آیه پایین تره. اول آیه شو براتون بخونم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. پیغمبر من، فارسی سادهش ترجمهش این میشه، پیغمبر من به خدای تو قسم ایمان نداره کسی که تو بهش اون فرمان ولایی رو بدی بعد این ته دلش یه ذره احساس سختی بکنه. گوش میکنه، میگه چشم آقا شما فرمودید، چشم اجرا میکنیم. رفت اجرا کرد، خاک بر سرش، رفت عمل کرد، گوش کرد، نقم نزد، قبولم کرد. ولی پیغمبر به خدای تو ایمان نداره این انسان، چون ته دلش یک کمی سختش اومد. حرف تو با منش جور در نیومد، این ایمان نداره. بچه ها چقدر باید این منو کشت؟ این قصه سری دراز دارد. تمام فلسفه خوب شدن، آدم شدن اینه که یه روزی این منه مقابل ولی خدا وای نسته، چون ولی خدا تا بیاد جلوی تو اون ذره ای از من که ته دلت مونده باشه همونو کار داره. یه دفعه یه محک، سنگ محک میزنه، تق اون منه میاد بیرون. قانون ثابت هم نیست، حرفاش هم که قابل پیش بینی نیست، سیال دیگه. یه دفعه آقا ثبت شد، باشه ثبت شد، وای وای سفلا، وایس و فلم نبرم، من اینجا باید چیکارم؟ حال آدمو میگیره. یه ذره ته دلت مأمور راهنمای رانندگی اشکال نداره، دادی هم سرش بزنی، فقط بی ادبی کردی. ولی اگه امام زمان سر چهار را باشه بگه نه وایستا، یا نایب امام زمان، فرق ولایت ولایته. و ته دلت یه نوچی بگی باور میکنید ایمان نداره؟ باور نمیکنید. آدم باور نمیکنید آقا ایمان نداره که این، نه ایمان که داره، حالا دیگه اونقدر چیز نیست. خدا خب میگه قسم به خدای تو قسم پیغمبر ایمان نداره، او باور نمیکنید. بابا این اصلا ایمان نداره. بابا ایمان که البته خدا هرچی شما بگی معرفی نیست ما، ولی ایمان که داره که قبول نمیکنی ایمان نداره، قبول نمیکنی دیگه. و قبول نمیکنی ایمان نداره، خدا میدونی برای اینکه فقط برای تو جا بندازه ایمان نداره چیکار میکنه؟ گروه کسانی که دستورات امیرالمؤمنین تو دلشون سخت بود رو تبدیل میکنه به قاتلین ابا عبدالله الحسین تا به تو ثابت کنه من بهت گفتم ایمان نداره. دیدی؟ اینا اینم. حالا یه خبر دیگه بهتون بدم. آقا جون دادن که خیلی سخت‌تر از همه چیه، درسته؟ خدایا آخه این چه بساطیه درست کردی؟ میگه من اینم دیگه، چیکار کرده مگه؟ لا اله الا الله. بچه ها مناتون رو بکشید بره، داغونش کنید، یه عمر وقت دارید این منه رو نابود کنید. و الا دم جون دادن اوج گرفتاری انسان نسبت به منش هست، درسته؟ آقا درسته یا نه؟ شما هیچ وقت الحمدلله تا حالا تجربه نکردید جون دادن رو، ولی جون دادن اینه دیگه، تصور که میتونید بکنید. بله؟ نترسید از مرگ، سراغ هممون میاد، نترسید، جواب بدید. نه واقعا دوستان جواب بدن ببینم. آقا اوج تعلق انسان به من وقتی که میخواد مرگ جون آدم رو بگیره، درسته؟ واقعا قبول دارید یا برای اینکه دل من نشکنه گفتید بله؟ واقعا مرگ دیگه به طور طبیعی. حالا شما عاشقی از اولیاء خدا هستی که دنبال این هستی که پر بزنی در راه ولی خدا، اون شما حالا حساب دلایل دست، مرگ اینه. بچه ها منتون رو بزنید، اصلا هیچیش رو نذارید، تا اون ریشش رو بسوزونید، خیلی بگردید ببینید چیزی هست یا نه، با استغفارها خیلی بسوزونیدش، هی اشعه لیزر بزنید به سرش. چرا؟ چون موقع مرگ خدا علی ابن ابی طالب و میره جلو صورت آدم. و من یموت یرنی، هر کی میخواد بمیره منو میبینه. بعد یه دفعی منت اون لحظه یه نه به علی بگه بیچاره عبد و عظمی. و من یموت یرنی اومد پیش امام رضا علیه السلام گفت آقا یه کسی داشت از دنیا میرفت موقع جون دادن میگفتش که مالک علی یا علی، مالک علی یا علی، مالک علی یا علی، مرد. خیلی وحشت زده بود. آقا لبخند زد فرمود مگه نشنیدی این روایت رو از امیرالمومنین، هر کی از دنیا بره منو میبینه. مالک علی یا علی میدونی یعنی چی؟ یا علی با من چیکار داری؟ یا علی با من چیکار داری؟ یا علی با من چیکار داری؟ یا علی ولم کن، یا علی با من چیکار داری؟ طرف اینجوری گفته. آقا فرمود خب علی ابن ابی طالب رو دیده. متاسفانه ما کلمه اسرائیل رو گاهی نزدیک کردیم به ناسزا، به فحش. و الا من بهتون میگفتم که کنار حضرت اسرائیل ایستاده و اسرائیل به اذن مولا جان میگیره، تو بعد اونجا تا علی رو میبینی یادت بره مرگ، کل دنیا رو براش فدا کنی، ته دلت هم یه ذره من نباشه. علی آمده مرگ رو برای بعضی ها سخت‌تر کنه، برای بعضی ها آسان‌تر. و من یه متیرم. محبتتون رو به آقا ببرید بالا،
امیرالمؤمنین رو نمیشه با من دوست داشت. بی من باشی به آقا علاقه پیدا میکنی. اونایی مست امیرالمؤمنین میشن که خودشون نیستن. اصلا مست یعنی این. کلام در این باره بمونه انشاءالله تا روز دیگه ای. ابا عبدالله حسین تو کربلا هر چی مظلومیت کشید که با مظلومیتش یه کاری کنه مردم دست از من خودشون بردارن نتونست. امام حسین درباره ما موفق شده. اونایی که اهل روزن، امام حسین به هدفش رسیده برای تربیت اونها. خدایا تو اجازه بده من با سر بریده خودم میرم سراغ این مردم، اینا دست از منشون مقابل من برمیدارن، این لحظه های نورانی دلهایی که به خاطر سر بریده من دست از منشون برمیدارند و ثبت کن خدا. اینا وقتی لبهای تشنه منو میبینن یه دفعه دست از من خودشون برمیدارن، اون لحظه نورانی است که ثبت میشه. روزه این هر کی میخواد لحظاتی که بی منه بیشتر تجربه کنه، در اون فضا تنفس کنه، تو مجلس روزه زیاد بره. اصلا نمایش ابا عبدالله الحسین صبح تا عصر عاشورا این بود که جگر آدم رو کباب بکنه. به همین دلیل عاشورا همه بی من میشن. نورانی ترین روزی که انسان ها دارن و نورانی تر از شبهای قدرشون هم هست روز عاشوراست. شب قدر شب نورانی است. معلوم نیست تو در این شب چقدر نورانی هستی، ولی روز عاشورا تو نورانی هستی، چون بی منی. داغ یک کسی کبابت کرده، خودتو ول کردی. مظلومیت اهل بیت رازش در تربیت کنندگی اینه که من ما رو ازمون میگیره. من امیدوارم مظلومیت امیرالمومنینم با شما این کارو بکنه. میخواید یه جمله از مظلومیت امیرالمومنین بگم؟ امیرالمؤمنین فاطمه‌ش رو به خاک سپرد، خاک رو قبر فاطمه ریخت، دست رو قبر فاطمه میکشید، میفرمود خدا صبر میکنم، خدایا صبر میکنم. نمیدونم مردم کوفه با علی چی کار کردن که گفت خدایا دیگه صبر نمیکنم، مرگ علی رو برسن، مرگ منو برسن، من از اینها به سطوح اومدم. چی کار کردن با علی؟ خدایا ما استغفار بلد نیستیم، میخواییم استغفار کنیم دنبال گناه درشت میگردیم، بصیرت به عیوب خودمون نداریم، ما همت اقدام و قیام علیه نفسمون نداریم. این راه ما خب نیست دیگه، چی کار کنم؟ من دارم واقعیت رو میگم. خدایا ما رو با محبت امیرالمؤمنین از انانیتمون جدا کن، از منیت هامون جدا کن، ما رو اینقدر مست محبت علی ابن ابی طالب قرار بده که خودمون رو فراموش کنیم. بعد آقا من دعا میکنم برای شما. خدایا ما رو با بلا آدممون نکن، منیتمون رو از بین نبر، ما رو با ذکر کربلا منیتمون رو از بین ببر. این اصلا چیه؟ به خدا قسم میدونی چه خبره؟ بی خود بشیم، بی خود بشیم، ول کنیم خودمون رو. حیف امروز حیف نه خیلی خوبه که امروز روز جشنه. نمیتونم برات مفصل روزه بخونم، اونم خودش یه حسنی داره، اونم یه حسنی داره. والله میگفتم برات شهید با آدم چی کار میکنه، میبردم به اون جایی که حسین پشت سر علی اکبر داره علیشو نگاه میکنه، همچی که علی رفت صدا زد دنیا خاک بر سر تو بنده. شهید آدمو بیمن میکنه، داشت به ما یاد میداد. شهید آدم و سید و شهدا چی کار میکنه؟ علی اکبرش که این کار رو بکنه سید و شهدا چی کار میکنه؟ استغفار، روزه، یادتون نره. انشالله آقا امام زمان تا یه چند سال آینده انشالله که اومد، یه چند ماه و چند هفته و چند سال آینده بگه به پسر تو چرا اصلا من نداری؟ باره کرنا تو بیا نزدیک ما بشو. اونا رو میبره نزدیک خودش. در روایات گفته میشه آقا امام زمان عقل آدم و عقل مؤمنین رو رشد میده. خب معلومه دیگه، معلومه چرا؟ وقتی دلمون رو ببره، وقتی ما رو دیوونه خودش بکنه، دیگه منی باقی نمونده که ما مانع عقلمون بشه. خب عقلمون هم رشد میکنه دیگه. وقتی دل ما رو برد دیگه هوای نفس و منی نیست، عقلمون هم رشد میکنه دیگه، همه چی میفهم. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون، به من خودمون با مگذار. در فرج مولامون تعجیل بفرما، محبت مولا رو در دلهای ما هر لحظه افزون بگردان. مقابل دیدگان ما، دستان رهبر عزیز انقلابمون، به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما، صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.